فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 وعجل فرجهم وعجل فرجهم.
آنچه شنیدید تلاوتی بود با صدای قاری محترم کشورمون آقای علی کامران، سوره مبارکه مریم سلام الله علیها، آیات 12 تا 26.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى. حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلقا. حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا.
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا
كريم السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم.
شفيع مطاع نبي كريم قسيم جسيم بسيم وسيم. إمام رسول في شاي سبيل أمين خدا مهبت جبرئيل. کلیمی که چرخ فلک تور اوست همه نورها پرتو نور اوست.
ندانم کدام این سخن گویمد چه والاتری زن چه من گویمد. بلند آسمان پیش قدرت خجل تا تو مخلوق آدم هنوز آبایه
کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسيم جسيم
نسيم
وسيم.
كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلق
خيت على فالورد تضرع وعطاك حسن يا رب لنا الخلق ظهر فلا يحوي نزق
پرسیدم اینجا گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
می خوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن
تفسیر قرآن کریم از زبان مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. برنامه در مکتب وحی را می شنوید با سخنان تفسیری مرحوم آیت الله مصباح یزدی. در این برنامه مطالبی را درباره دنیا که یکی از عوامل انجام گناه است با هم می شنویم. سه عامل مهم سبب انجام دادن گناه می شود. هوای نفس و تمایلات و غرایز انسان، تزیینات شیطان و مواردی که گناه به وسیله آنها انجام می گیرد. مانند خوردنی ها، پوشیدنی ها، جاه و مقام های دنیا و سایر چیزهایی که به وسیله آنها گناه صورت می گیرد. دنیا همانند سکه است که دو رو دارد. یک روی آن می تواند به تکامل ما کمک کند و روی دیگر آن مواردی است در دنیا که سبب انحراف انسان می شود و او را فریب می دهد. این که دنیا در قرآن و روایات نکوهش می شود مواردی است در دنیا که سبب فریب انسان می شود. اگر دنیا لذت و جاذبه نداشت، انسان به سراغ آن نمی رفت. بنابراین، یکی از عوامل گناه، شیطان، عامل دیگر هوای نفس و عامل سوم دنیاست. زیرا دنیا ظرفی است که زمینه را برای گناه فراهم می کند و وجود چیزهایی در دنیاست که ما را به سمت گناه می کشاند. به عبارت دیگر دنیا ما را فریب می دهد، یعنی لذتهای دنیا وقتی با تزیین شیطان جلوه‌گر می شود باعث می شود ما از راه راست منحرف شویم. از آنجا که هدف از آفرینش انسان مقام خلافت اللهی اوست به معنای جانشین خدا و در جوار خدا بودن و انسان برای این مقام آفریده شده است، مکرها و حیله های دنیا سبب می شود انسان از این راه و هدف متعالی منحرف شود و نه تنها بالا نرود بلکه سقوط کند.
بنابراین از این نظر دنیا سبب غرور و فریب دادن انسان است و آن چیزی که باعث فریفته شدن او می شود لذتهای دنیاست. همراهان گرامی، اکنون توجه شما را جلب می کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی در بیان مذمت دنیا هنگامی که سبب انجام گناه می شود.
ربی سبحانک ربی
ربی سبحانا
ربی سبحانک ربی ربی سبحانک ربی
ربی سبحانک 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 ربی
ربی سبحانک 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 ربی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین چیزی که باید باشه تا ما سراغ گناه بریم اینه که یک لذتی در اون هست که غرایز ما، غرایز حیوانی ما برای درک اون لذت ما را سوق میدن به طرف اون گناه. اگر هیچ لذتی نداشت گناه، آدم عاقلی سراغش نمیره. البته اونایی که عقل کاملی دارن حالاش هم سراغ گناه نمیره، ولی خب حالا ما خودمونم رو به اصطلاح عاقل حساب میکنیم، با اینکه میبینیم عاقل هستیم میبینیم گاهی هم گناه میکنیم. چطور میشه گناه میکنیم؟ اولش این است که یک لذتی را آدم در یک کاری میبینه و احیانا اون لذت برایش در کار حلالی اون وقت لااقل فراهم نمیشه، این جذبش میکنه به طرف گناه. این یک عامله، یه شرط وقوع گناه است. گاهی مسئله از این بالاتره. آدم بارها تجربه کرده که مثلا این عمل لذتش خیلی زیاد نیست، اولش آدم خیال میکنه خیلی لذت زیادی داره، بعد از انجامش شاید پشیمونم بشه، اینقدر ما زحمت کشیدیم تا خودمون رو به این گناه برسونیم، همچنین لذتی هم نداشت. لذت حلال خیلی بهتری برامون فراهم بود، چشم پوشی کردیم و رفتیم سراغ گناه. ولی باز یه مرتبه دیگه هم آدم مبتلا میشه، باز همین مسیر رو طی میکنه. البته اینا که من عرض میکنم به خودم قیاس میکنم، در واقع تزیین یک لذت. اصل وجود لذت این واقعیت است، ولی اینکه این لذت خیلی در نظر آدم جلوه کنه و بعدم میفهمه آدم که اینقدر ارزش نداره، این یه چیز عامل جداگانه است، بیشتر آنچنان را آنچنان تر میکنه. که آدم دنبال لذت میره، این لذت در نظرش خیلی جلوه میکنه، به طوری که لذت های دیگه در نظرش کوچک میشه لااقل در اون وقت. این عامل را معمولا در قرآن به شیطان نسبت زگن لهم و شیطان و اعمال هم تزیین شیطانه. این هم یه عاملی است که کمک میکنه انجام گناه. اگر اون موردی که آدم روش گناه انجام میده نبود، خب ما مرتکب گناه نمیشدیم، مورد نداشت. اگر اون میل ما به لذتی که در اون هست نبود، انسان این غریزه فعال را نداشت، باز هم چه بسا هیچ گناهی مرتکب نمیشد. و اگه تزیینات شیطان نبود در بسیاری از جاها آدم مرتکب گناه نمیشه. پس عملا در واقع سه تا عامل دست به دست هم میده تا آدم مرتکب گناه و بعد تکرار که شد کم کم جاذبهش بیشتر میشه، کم کم عادت میکنه، بعد تا طوری میشه که کارهای احمقانه ای را آدم بهش عادت میکنه، خیلی علاقه پیدا میکنه، مثلا مواد مخدر و چیزای دیگه ای که اولش آدم خودش هم میدونه تلخ، بدمزه است، ناراحت کننده، ولی اونقدر ادامه میده که تا معتاد میشه دیگه، بدون اینا نمیتونه زندگی کنه. این سه تا عامل، یکیش هوای نفسه که همون تمایلات انسان و غرایز، یکیش هم تزیینات شیطانه، سومیش موردی است که باید گناه روش انجام بگیره. اگه اینا نبود گناه اون دنیاست، خوردنی های دنیا، پوشیدنی های دنیا، مقام های دنیا، احترام هایی که آدم دوست داره، بلکه هیچ سایی که تو این عالمه میبینی. زوجن للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الذهب والفضوه والخیل المسلمه والانعام والحرث ذلك متاع الحیات. دنیا این هست دیگه، مزرعه و باغ و کشاورزی هست، کارخانه و صنعت هست، اسب های زیبا هست، حالا بفرمایید اوتوموبیل های آخرین سیستم هست، طلا و نقره هست یا دلار و یورو هست، رخه این ساز که آدم رو جذب میکنه. تزیینات هست که آدم در لباسش، در رفتارش خوشتیپ باشه و موقعیت های اجتماعی، اینا دنیا این هست. اگه اینا نباشه، خوردنی ها، پوشیدنی ها و سایر چیزهایی که گناه روی اونها و به وسیله اونها انجام میگیره، گناهی انجام نمیگیره. اونها هم در این شرایطی که در این عالم هست، متغیراتی که تحت این شرایطی باید با زحمت تهیه کرد، باید با دیگران جنگید، از چنگ دیگران در آورد، تزاحم هایی که وجود داره، این شرایط خاص اینا منشأ گناه ها میشه. اگه چیزای فراوانی بود که مثل در مباهات بود توی بیابون ها همه جا در دسترس بود، گناهی نمیشه. هرکه چی میخواست بود دیگه. این تزاحماتیست که در این دنیا هست منشأ این گناه ها میشه. این هوا ما خیلی بهش احتیاج داریم، همه جا هم هست، سرش دعوا نمی کنیم. من نفس میشم شما، گناهی هم نمیشه. هم من بهش احتیاج دارم، هم شما، هم به قدر کافی برای من هست، هم شما. در اون جایی که نهرهای آب فراوان هست، آدم تشنش میشه، این مشت آب من میخونیم، شما میخونیم، دعوایی نداره، حرامی هم اتفاق نمیفت. مباهات از اگه همه خواسته های انسان اینجوری بود که هر چی میخواست براش فراهم بود، هیچ مزاحمی نداشت، شاید هیچ گناهی اتفاق نمیفت. خاصیت این دنیا این تضاهماتشه. اگه اینجور نبود این همه معاصی اتفاق نمیفت، ظلم ها، قتل ها، جنایت ها، خیانت ها و دنبالش دروغ ها، تهمت ها، همه اینا مال این است که میخواد چیزی رو چنگ بیاره که دیگری نداشته باشی، از چنگمون میخواد در بیاره. حالا پول باشه، زن باشه، فرزند باشه، مقام باشه، پست باشه یا هر چیز دیگه. پس ما سه جور عامل باید دست به دست هم بدن. حالا اسمشو شما میذارید، ما به زبان فلسفی میگیم جزر علمه، اراده تصمیم نهایی انسان که جزء اخیر از علت تام است. بس اون رو دیگه اسمش بخواد مقتضی بذارید، شرط بذارید، مانع بذارید، مختارید. بالاخره این سه تا عامل و دست به دست هم میدن تا گناه اتفاق بیفته، تا آدم فریب بخوره، تا از راه منحرف بشه. خب ما عادت کردیم که ابتداعا افعال را به خصوص اون جایی که پای یک عامل سی شعوری در کار باشه، فاعل را اون عامل معرفی میکنیم. در اینجا فاعل زی شعورشی که خودمون هستیم میگه شیطان، میگه ما این کار رو انجام دادیم، شیطان ما را وادار کرد، کمک کرد. ولی هم از نظر عقلی و هم از نظر ادبیات قرآن و روایات و اینا نسبت این فعل به همه اینا صحیحه، کما اینکه به فاعل های طولی هم صحیحه. بنابراین ما اگر بگیم در چاله افتادن ما دنیا ما را به چاله انداخت، اون صحیحه، برای اینکه یکی از این عامل هاست دیگه. اگه ما به جای این دنیا در بهشت بودیم که این تزاحمی نبود و گناهی نمیشد، انحرافی هم وجود اینها در این عالم به صورتی که جاذبه داره و ما رغبتمون بهش تعلق میگیره، سراغش میریم، این مؤثره در این که ما مرتکب گناه بشیم، منحرف بشیم. البته برای کار عبادت هم همینطوره. اگه این دنیا نبود و این مسجد نبود و این مدرسه نبود و صحنه جهاد نبود و صحنه انفاق نبود، کار خوبی هم انجام نمیگیره، ثوابی هم برای ما نمیشه، نمیشه. پس این دنیا یک سکه دوروست، از یک طرف میتواند کمک کند به تکامل ما، میشه متجر و اولیاء الله، مسجد و ملائکت الله، تجارت خانه از اولیاء خدا، از این فرصت هایی که در دنیا برایشون فراهم میشه سودهای کلان میبرن. اگه آدم در این دنیا نیاد که بهشتی برایش مقدر نیست، بهش را باید با اعمال خودمون بسازیم. از یک طرف کسانی هم که منحرف میشن مال همین چیزای دنیا است. پس همیشه بگن دنیا انسان رو فریب میده، چون ما بیشتر فریب دنیا رو میخوریم و بیشتر اون کسانی که میگن ما رو باید هشدار بدن که فریب نخورید. این که بگن آقا از دنیا استفاده کنید برای عبادتتون، اون که تکالیفی است که بیان میشه و روش اصرار میشه که انجام بدید، اما اینکه مواظب باشید فریب نخورید، تو چاله نیفتید، این جاهاست که باید بیشتر طرف را بیدار کرد، هوشیار کرد. معمولا اطبنا نسبت به مرضا، میکروب ها، باکتری ها، مرض موصلی اینا هوشدار میده. کمتر شاید باشه، شاید هم اصلا نباشه. طبیبی که تو مطبش نشسته، مردم که میام دیگه آقا آب خنک بخورید، نان بخورید، گوشت بره بخورید، اون نشسته برای همین، هم چیزی تو فکر نمی کنم. طبیب نشسته میگه فلان چیزی که ضرر داره نخورید، اون کار رو نکن، این برات بده، این دارو رو بخور. انبیا و ائمه و علما و اینا هم چون به منظره اطباء هستن برای جامعه، هی هشدار میدن که این دنیا فریبتون نده. این که بگن از دنیا استفاده کنید برای عبادتتون، که اون اصل اولیه موعظه و ارشاد و راهنمایی های انبیا است. اما اون هشدارهایی که باید در گوش آدم بخونن اینه که آه مواظب بشه تو چاله نیفتید. یا مثلا توی جاده ها اونی که بیشتر مورد توجه هست علائمیه که هشدار میده که اینجا مثلا پیچ هست، اینجا جاده خطرناکه، نمیدونم چه، این حواستون جمع باشید، اینجا رو علامت میذارن. اما جاده صاف علامت نمیذارن که اینجا جاده صاف هست، از اینجا بروید. خب این راه دیگه که مزدورشن که برن دیگه. پس این که هی دنیا نکوهش میشه که مواظب باشید دنیا فریبتون نداره، اون روی سکه دنیا را میخونن که جای فریب دادن هست، یعنی عاملی میتونه باشه برای گناه آدم، برای انحراف مؤثر است در این. پس جواب این که چرا اینا رو به دنیا نسبت داده که دنیا برای ما چاله کنده، دام گسترده، چرا؟ برای اینکه شرط انحراف و تحقق گناه ها وجود چنین ظرفی هست، وجود چنین شرایطی هست. اگه این اموری نبود که لذت بخش هست و اگه این لذت ها رو نداشت، جاذبه ها رو نداشت، ما سراغش نمی رفتیم. خب یه شرط دیگه هم اینه که خودمون تمایل داشته باشیم، هوای نفس داشته باشیم. یه شرطش هم در اکثر جاها تزیینات شیطانه که آدم خیال میکنه مال دوزی شیرین تره، خیال میکنه مرغ همسایه غازه، اینو کار شیطان. اگه بگم نانی که تو سفره خودم هست با نان خونه همسایه هست فرقی نداره، این شکم سیر میکنه اونم سیر میکنه، خب آدم نون حلال میخوره. شیطان باید بیاد بگه نه، اون یه مزه دیگه داره، مال دوزی مزه دیگه، مرغ همسایه مزه دیگه. ما چه بسا آدم سراغ چیزایی میره که واقعا لذتش کمتره، آفتش بیشتره، ولی خیال میکنه که اونا مطلوب تره. این کار تزیین شیطانه. زین لهم الشیطان و اعمالهم. پس این گناه را میتونیم بگیم عاملش شیطان است، میتونیم بگیم عاملش هوای نفس است، و میتونیم بگیم عاملش دنیاست، برای اینکه این ظرفی است که اینا رو برای ما فراهم میکنه. همین وجود چیزهای لذیذ دنیاست که آدم رو به گناه میکشانه. پس دنیا ما رو فریب. خب چرا اسم اینا میذارن فریب، مکر، حیله، غدر و چیزهای از این قبیل؟ خب ببینیم اصلا مکر یعنی چی، حیله یعنی چی، در جای دیگه ما اینا رو در چه موردی به کار میبریم؟ فرض کنیم که مثلا یک کسی مقصدی داره در یه راهی، یه راهزنی میخواد اینو از راه خارجش کنه، او یک مقصدی داره، یک راهی داره طی میکنه، مسیر صحیحی، راهزن میاد یک راهی باز میکنه، یک شرایطی فراهم میکنه که فریبش بده، اینو از راه منحرف کنه تا بره اموالش رو بدزده یا بلایی به سرش. دانش آموزی صبح از خونه میره مدرسه، کسی که نیت سویی داشته باشه در مسیر میاد اینو میگه اونجا نمیدونم چنینه چنانه، اون مغازه رو ببین فلان، یه جوری منحرفش میکنه. این مکرها و حیله ها برای اینه که آدم را از راه صحیح بکشن به یک راه دیگری. ما آفریده شدیم برای یک هدف بسیار عالی و مقدسی که هر چه درباره عظمتش فکر کنیم کمی. اسم اون مقام، مقام خلافت الله هست. خیلی بار معنا داره خلافت الله. انی جاعل فی الارض خلیفه، جانشین خدا. ما برای این مقام آفریده شد، برای اینکه یک عمر بی نهایتی در جوار خدا باشیم، جوار خدا، همسایه خدا باشیم. خیلی حرفی راهش، عواملش هم خدا فراهم کرده، هدایت فطری، هدایت عقلی، هدایت انبیا، همه اینا با این همه دستگاه نبوت و اینا، برای اینکه ما این راه را بشناسیم و طرفش بریم. اگر چیزی باعث این شد که ما از این راه منحرف بشیم میشه حیله، مکر، فریب. وقتی دانستیم که اون سکه دنیا که ما را به لذت‌های نامشروع میخواند عاملی است که ما را منحرف میکنه، پس میتونیم بگیم دنیا ما را فریب میده. یعنی این لذت‌های دنیا مخصوصا وقتی مورد تزیین شیطان هم قرار بگیره باعث میشه که ما از راه منحرف بشیم، مثل مسافری که فریبش میدن، راهزنی فریبش میده برای اینکه اموالش رو ببره. پس از این جهت دنیا باعث غرور ما هست. غرور یعنی فریب دادن، نه اون غروری که در اصطلاح فارسی میگن مثلا غرور جوانی، به غرورش برخورد. غرور یعنی فریب. اینجا اونی که باعث فریفته شدن ما میشه این لذت های دنیا است که یک روی سکه هست و باعث میشه که ما از مسیر صحیح عبودیت منحرف بشیم و به اون مقامی که باید برسیم نرسیم، بلکه برعکس سقوط کنیم، نه تنها بالا نریم بلکه روز به روز پستر بشیم، تا جایی که علی عزو بالله بگیم یا لیتنی کنتو ترابا.
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
همراهان ارجمند، سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی را درباره دنیا که سبب انجام گناه می شود شنیدید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از
شنوندگان محترم، چنانچه علاقه من به شنیدن تلاوت های استاد شیخ مصطفی اسماعیل هستید، میتونید امروز رأس ساعت 18:08 دقیقه شنونده تلاوت سوره مبارکه قاف آیات 31 تا 45 و سوره مبارکه زاریات آیات 1 تا 28 به مدت 49 دقیقه از رادیو تلاوت باشید با صدای استاد شیخ مصطفی اسماعیل.
يا نور النور يا نور النور يا نور ليس كمثله نور يا منور النور يا منور النور يا مدبر النور يا مدبر النور يا
از بخش رادیو قرآن در خدمت شما هستیم با بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. ترتیل نیم جزء دوم از جزء 30 قرآن کریم رو تقدیمتون میکنیم با صدای استاد حسین کرمی به مدت 31 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك